اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه هفتم ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکنه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. رادیو آزادی پنجشنبه گزارش های مبنی بر تلاشی طالبان در کابل دریافت کرده بود، اما چند تن از ساکنان شهر کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواستند نامشان تذکر رود، به رادیو آزادی گفتند که طالبان از چند روز بدین سو تلاشی را در نقاط مختلف آغاز کرده و اکنون آن را گسترش داده اند. با گفته آنان، طالبان تلاشی ها را به ویژه در حوزه 11 در خیر خانه و قلعه نجاران، حوزه 15 در قلعه زمانخان و حوزه 17 در دشت برچی و قلعه نو افزایش بخشیدند. مولوی بشیر، آمر حوزه 17 شهر کابل، با تایید موضوع راه اندازی تلاشی در این حوزه به رادیو آزادی گفته است که این کار به دستور وزارت داخله ایشان صورت گرفته و در جریان تلاشی آنان چیز دریافت نکردند. وی افزود که درباره هدف راه اندازی این تلاشی با آنان چیز گفته نشده است. اما ظاهرا پس از نشر گزارش های مبنی بر حملات پیهم مخالفان مسلح طالبان در شهر کابل، طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. یک جبهه مخالف مسلح طالبان به نام آزادی افغانستان هفته گذشته ادعا کرد که بخش نظامی میدان هوایی کابل را با راکت هدف قرار داده و تلفات زیادی به طالبان وارد کرده است. علی مبارکی، رئیس اداره زراعت نیشابور ایران، میگوید با وجود اینکه کشورش به افغانستان زعفران صادر میکند، اما زعفران افغانستان به رقیب اصلی زعفران ایران مبدل شده است. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ایران، علی مبارکی به روز شنبه گفته است که در حالی که کشت زعفران در ایران تاریخ طولانی دارد، اکنون زعفران افغانستان همسایه این کشور رقیب زعفران ایران شده است. از سوی هم مقام‌های طالبان گفتند که اخیراً با ممنوعیت کشت کوکنار، کشت زعفران در 26 ولایت افزایش یافته است. انستیتوت جهانی مزه در بلژیم در ماه جوزای سال جاری اعلام کرد که پس از بررسی‌های لابراتواری مشخص شد که زعفران هرات از لحاظ طعم مقام نخست را به دست آورده است. بر اساس گزارش‌ها در سال جاری افغانستان تا 70 تن زعفران به بیرون صادر کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پلیس میگوید که در حمله انتحاری به یک پسته تلاشی در وزیرستان شمالی پاکستان 4 پرسنل امنیتی به روز شنبه کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. امجد خناند، یک افسر پلیس، گفته است که حمله در ساحه میرعلی صورت گرفته و وضعیت زخمیان را وخیم خوانده است. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته، اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان حملات را بر نیروهای امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا انجام داده است. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، حمله روز قبل را محکوم کرده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، دیروز یک شنبه در دیدارش با خانواده‌های نظامیان که در حملات اخیر اسرائیل کشته شدند گفت اسرائیل این حملات را بزرگ نمایی می کند. او گفت این بزرگ نمایی نیز غلط است. خرد نشان دادن آن نیز غلط است و این که بگویند هیچ چیز نبود و اهمیت نداشت نیز غلط است. خامنه‌ای سپس خواستار فهماندن توانایی حکومت خود به اسرائیل از سوی مسئولان حکومتی خود شد، اما درباره چگونگی انجام چنین کار توضیح نداد. وی دستور کاری ارائه نکرد و تنها افزود که کیفیت کار را مسئولین آنان باید تشخیص دهند و درست بفهمند آنچه که صلاح این کشور و این ملت هست آن را انجام دهند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های مکزیکویی میگویند که حداقل 19 تن بر اثر تصادم یک موتر باربری و یک بس مسافربری در شمال این کشور جان باختند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌ها در آغاز بر اساس گزارش‌های ابتدایی شمار جان باختگان را 24 تن ذکر کرده بودند. مقامات ایالت زاکاتکاس سپس در اعلامیه گفتند که جان باختن 19 تن در این رویداد تایید شده است. رای دهندگان در گرجستان 26 اکتبر پای صندوق‌های رای دهی رفتند کنند و برای انتخابات پارلمانی که برای مسیر آینده این کشور به سمت اتحادیه اروپا یا روسیه حیاتی است رأی دادند. در این انتخابات حزب حاکم رویای گرجستان که از سال 2012 میلادی در قدرت است با گروه‌های اپوزیسیون رقابت می‌کند. کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان شنبه اعلام کرد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بیشتر بود، اما حدود 59% بود که از دو انتخابات قبلی در سالهای 2016 و 2020 30% کمتر از سال 2012 میلادی است که حزب رویای گرجستان به قدرت رسید. حزب رویای گرجستان این انتخابات را انتخاب بین صلح و جنگ خوانده، گفته است که اپوزیسیون در صورت پیروزی گرجستان را وارد جنگ علیه روسیه خواهد کرد، اما اپوزیسیون این انتخابات گرجستان را انتخاب میان غرب و روسیه، دموکراسی و دیکتاتوری خوانده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که حملات این کشور خسارات شدید به ایران وارد کرده است و در این حملات به تمام اهداف مورد نظرشان دست یافتند. و این موضوع را دیروز یک شنبه یک روز پس از آن گفت که طیاره‌های جنگی اسرائیل چندین هدف نظامی را در ایران هدف قرار دادند. نتانیاهو گفت رژیم تهران باید این اصل ساده را درک کند: کسانی که به اسرائیل آسیب می‌رسانند، اسرائیل نیز با آنان آسیب خواهد رساند. نتانیاهو که به مناسبت یک سالگی حمله حماس به اسرائیل سخنرانی می‌کرد، همچنین گفت این جنگ که توسط ایران رهبری می‌شود و در 7 جبهه در جریان است، جنگ بقاست. اشاره نتانیاهو و سایر مقام‌های اسرائیلی به جنگ کشورشان در 7 جبهه با حماس و جهاد اسلامی فلسطین در غزه، با حزب الله در لبنان، با شبه نظامیان شیعی حامی ایران در عراق، حوثی‌های متحد تهران در یمن، گروه‌های مختلف شبه نظامی در سوریه، شبه نظامیان سازمان‌های فلسطینی در کرانه غربی و سرانجام با خود جمهوری اسلامی ایران است. حزب الله لبنان نیز از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی دانسته می‌شود، اما اتحادیه اروپا صرف شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده است که حملات هوایی اخیر اسرائیل بر ایران به فصل کنونی تشدید تنش‌ها در شرق میانه پایان دهد. رئیس جمهور بایدن روز شنبه 26 اکتبر به خبرنگاران گفت: به نظر می‌رسد که اسرائیل چیز جز اهداف نظامی را هدف قرار نداده و امیدوار است که این یک پایان باشد. اداره جو بایدن نگران بود که احتمال دارد اسرائیل تأسیسات نفتی یا هسته‌ای ایران را هدف قرار دهد. اسرائیل به روز شنبه گفت در تلافی به حملات اوایل ماه جاری ایران بر آن کشور، در یک حمله هدفمند و دقیق جمعه شب ایران را هدف قرار داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. خبرنگاران از ماه آگوست به این طرف، پس از برکناری شیخ خزینه، صدر اعظم سابق این کشور از آزادی بیان لذت می‌برند، اما انتقاد از مخالفین که باعث برکناری شیخ خزینه شد می‌تواند واکنش شدیدی در پی داشته باشد. شرح بیشتر گزارش سارا زمان از صدای آمریکا را ژیلا نوری پیشکش می‌کند.
سعید خان به تاریخ 24 جولای در حالی که در مورد سرکوب مرگبار اعتراضات ضد حکومتی گزارش می‌داد، بازداشت شد. خان گزارشگر یک رسانه آلمانی میگوید دستهای شلچک زدن و چشمهایش را بستن و ساعتها مورد لطوکوب قرار گرفت.
آنها مرا با توقف کردن بزرگترین فرزندم تهدید کردند. من ترسیدم و نتونستم حرف بزنم. آنها تهدید کردند که 3 انگشت دستم را قطع خواهند کرد تا دیگر نوشته کردن نتوانم.
خان به تاریخ 6 آگست یک روز پس از استعفا و فرار شیخ حسینه به هند آزاد شد. طی 15 سال حکومت حسینه در بنگلادش و شاهد کاهش آزادی بیان بوده است. بین سالهای 2009 و 2024 این کشور به ردیف 44 در شاخص جهانی آزادی رسانه ها نزول کرده است. رکسانا انزومن نیکول خبرنگار یکی از چینل های خبری بنگلادش میگوید خبرنگاران بین 4 چوکات که حسینه و حزب عمومی لیگ برای آنها تعیین نموده بود فعالیت میکردند.
شماره از قواعد شفاهی وجود داشت که از ما میخواست در مورد فساد مالی شماره از افراد چیز نگوییم. ما از این قواعد شفاهی به خوبی آگاه بودیم.
سرکوب دولتی ممکن پایان یافته باشد، اما خشم گسترده علیه حزب عمومی لیگ شیخ حسینه چالش دیگر را برای خبرنگاران ایجاد کرده است. دیکول پس از آنکه معترضین را که با حامیان حزب اومیلیک در روز سالگرد مرگ شیخ مجیب الرحمن مؤسس کشور بنگلادش و پدر حسینه درگیر شده بودند مورد پرسش قرار داد، در صفحات مجازی مورد تمسخر قرار گرفت. روزی که حسینه از کشور خارج شد، اعتراض کنندگان به دفاتر تلویزیون سموی و سایر رسانه‌های طرفدار حزب اومیلیک هجوم بردند. بیشتر از 20 خبرنگار به دلیل حمایت از صدر اعظم سابق و جرایم علیه بشریت در ارتباط با مرگ اعتراض کنندگان در زمان سرکوب تظاهرات ماه جولای توسط حکومت شیخ حسینه متهم شدند.
در ماه جولای و اگست حکومت به ما دستور داد تا در مورد شماری از نهادهای حکومتی که توسط معترضین در آن خرابکاری صورت گرفته بود تمرکز کنیم و ما این کار را کردیم. اما متهم ساختن خبرنگاران به همدستی در قتل واقعاً بار است. احساس می کنم این به آزادی بیان در این کشور صدمه خواهد رسانید.
اما خان که با تهدید از جانب ادارات دولت شیخ حسینه روبرو بود، از چند سال گذشته بدین سو در پیدا کردن با کار در رسانه‌های داخلی بنگلادش با مشکل مواجه است. میزبان یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی بنگلادش است و خلافکاری‌های داشته حکومت شیخ حسینه را برملا می‌سازد. رسانه‌ها در بنگلادش در مقایسه با گذشته ممکن حالا آزادی بیشتر داشته باشند، اما انقسام سیاسی عمیق در این کشور وجود دارد و این معنی که خبرنگاران هنوز هم باید متوجه آن چه بیان می‌کنند باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است که ایالات متحده برای مدیریت منازعات و درگیری ها باید با ایجاد اتحاد رهبری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید قدرت و غیر قابل پیش بینی بودن او میتواند جنگ ها را قبل از شروع آنها متوقف کند. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را احد عزیزاده پیشکش میکند.
در ماه جنوری سال 2025 دونالد ترامپ و یا کاملا هریس رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا و صدای کلیدی در تعیین منافع جیوستراتژیک ایالات متحده آمریکا و سرقمندان اعلی خواهد بود که قدرتمندترین اردوی جهان را هدایت خواهد کرد.
من جنگ ندارم، من هیچ جنگی نداشتم غیر از داعش که آن را شکست دادم، اما این جنگی بود که شروع شده بود. ما هیچ جنگی نداشتیم. من می توانم جنگ ها را با یک تماس تلفنی متوقف کنم.
اما ترامپ هرگز توضیح نداده است که چگونه به این جنگ ها پایان خواهد داد. روسیه به اوکراین در دوره ریاست جمهوری بایدن حمله کرد و گروه های شبه نظامی حماس و حزب الله به اسرائیل حمله کردند که منجر به یک عملیات تلافی جویانه خونین یک ساله توسط نیروهای اسرائیل شد. در دوره ترامپ هیچ جنگ بزرگی آغاز نشد و او آمریکا را در درگیری های مسلحانه جدید وارد نکرد. حامیان ترامپ آن را از طریق قدرت می‌بینند. دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که این یک تصادف بوده است و در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ نیروهای ایالات متحده همچنان در افغانستان همچنان غیر قابل پیش بینی ترامپ را نظریه یا تئوری دیوانه می‌نامند. تامس شوالز استاد دانشگاه وندربیلت میگوید
این نظریه که با تظاهر یا حداقل با تمایل به دیوانگی در سیاست خارجی و انتقام جویی خیلی زشت به نظر می رسید راه مهم برای رسیدن به قدرت بود و غیر قابل پیش بینی بودن آن از این نگاه می تواند یک امتیاز باشد.
منتقدان میگویند که غیر قابل پیش بینی بودن ترامپ همراه با منافع شخصی او در دنیای مجهز با سلاح هسته‌ای خطرناک است. غیر قابل پیش بینی بودن ممکن است مدیریت تعرض و درگیری را نیز پیچیده بسازد.
تنش زدایی و دیپلماسی زیاد در واقع به حرکت وابستگی دارد و حرکت باید قابل پیش بینی باشد. بنابراین اگر می دانید که حریف شما قرار است برای گام بعدی چی کار انجام می دهد، در آن صورت قبل از عبور از آن می توانید آن مسیر را تا به آخر و بدون اشتباه دنبال کنید.
در میدان دیپلماسی یا در جبهه دیپلماتیک هریس مانند رئیس جمهور جو بایدن سنتی تر به نظر می رسد. او اعتقاد به چند جانبه گرایی و ایجاد اتحاد برای حفظ رهبری جهانی ایالات متحده قرار دارد.
من به عنوان معاون رئیس جمهور با تهدیدات علیه امنیت خود مبارزه کردم. با رهبران خارجی مذاکره نمودم. من به عنوان فرمانده کل و سرقماندان اعلی تضمین خواهم کرد که ایالات متحده امریکا همیشه قوی ترین و کشنده ترین نیروی جنگی در جهان را داشته باشد.
در حالی که امریکایی‌ها برای انتخاب آماده می شوند، پاسخ به این پرسش ها بدون توجه به این که چه کسی در ماه نوامبر برنده می شود دشوار.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
نمایندگانی از حدود 200 کشور ماه آینده در باکو پایتخت آذربایجان برای 29مین کنفرانس تغییرات اقلیمی گرد هم خواهند آمد. از جمله موضوعات مورد بحث این کنفرانس وجوه مالی یا پولی که کشورهای صورتمند هر ساله با کشورهای کمتر توسعه یافته برای مقابله با تغییرات اقلیمی میدهند تمرکز خواهد کرد. شرمین لی از برلین گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در سال 2009 ثروتمندترین کشورها توافق کردند تا سال 2025 به طور جمعی 100 میلیارد دلار برای کاهش انتشار کربن که به گرمای جهانی کمک می کند و از نیازهای توافق اقلیمی کشورهای در حال توسعه حمایت می کند پرداخت کنند. اما گزارش سال 2021 ملل متحد این رقم را منسوخ اعلام کرده و گفت که نیازهای سالانه برای نیل به اهداف اقلیمی به 6 تریلیون دلار افزایش یافته است. به گفته دفتر همکاری اقتصادی و توسعه ملل متحد، حتی پیش از این کشورها برای تحقق وعده‌های خود تلاش می‌کردند. بسیاری از پول همچنان به جای کمک بلاعوض به عنوان وام داده شد. گایل دارسن، مدیر بخش دسترسی به منابع مالی اقلیم در مؤسسه منابع جهانی، به اخبار صدای آمریکا گفت که این معامله می‌تواند کشورهای را که از قبل مقروض هستند در یک دوراهی قرار دهد.
Well, certainly we don't want developing countries who are already dealing with
قطعاً ما نمیخواهیم که کشورهای در حال توسعه که در حال حاضر با وامهای زیاد دست و پنجه نرم میکنند برای مقابله با بحران وام بیشتری را بپذیرند، تا حد به این دلیل که این بدان معناست که بسیاری از کشورها نمیتوانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند. انعطاف پذیری مورد نیاز آنهاست، بنابراین برای زمانی که مشکل اقلیم رخ میدهد آماده نخواهند بود.
کاپ 29 به نام کاپ مالی نیز نامیده میشود. بنابراین کشورهای ثروتمندی که مسئول بیشتر انتشار کربن هستند قرار است برای کمک به سایر کشورها در ایجاد انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیم و مقابله با تلفات و آسیب‌ها مذاکره کنند. به گفته کارولینا هری، محقق مرکز سیاست و امنیت اقلیمی در مؤسسه امور بین‌المللی فنلند، بودجه عمومی در قالب کمک‌های بلاعوض به کشورهای کمتر توسعه یافته می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب کمک کند.
The solutions for this have been that this NCQG could be this onion structure.
برخی از راه حل ها برای این می تواند که این ساختار شبیه پیاز باشد، مانند آن که در هسته پیاز می تواند دارایی عمومی باشد با شکل کمک های بلاعوض و سپس نوع لایه بیرونی می تواند اینها باشد. برخی دیگر از راه حل های مبتکرانه سرمایه گذاری است که شاید در آن زمان مبنای مشارکت بتواند گسترده تر باشد، اما در هسته آن هنوز ممکن است این تمویل عمومی مبتنی بر کمک مالی وجود داشته باشد.
از آنجایی که سیاست‌های اقلیمی اغلب به انتخابات وابسته است، هری افزود که انتخابات ایالات متحده در اوایل نوامبر ممکن است تأثیر زیادی بر مذاکرات کاپ 29 داشته باشد. ایالات متحده برای چندین دهه بزرگترین انتشار دهنده کربن بود، بنابراین سطح همکاری این کشور با بزرگترین انتشار دهنده فعلی چین نقش مهمی در تعیین نتیجه مذاکرات ایفا خواهد کرد. کاپ 29 قرار است از 11 تا 22 نوامبر امسال در شهر باکوی آذربایجان برگزار شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح
و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پارلمان ایران یک روز بعد از حمله نظامی اسرائیل به ایران واکنش نشان داده و گفته است این حمله شکست دیگری برای اسرائیل بود. حمله اسرائیل به ایران همچنان واکنش های مختلف رهبران جهان را در پی داشته و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده که حمله اسرائیل به ایران پایان تنش در منطقه باشد. واکنش ها و نظر تحلیلگران در مورد واکنش احتمالی ایران برای حمله احتمالی اسرائیل بر ایران را من فوزیه احسان دنبال کرده و تقدیمتان میکنم.
یک روز بعد از حمله اسرائیل به ایران، رئیس پارلمان ایران گفته است پاسخ این کشور به حمله اسرائیل قطعی اما با رعایت ملاحظات ضروری و همراه خواهد بود. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران در مورد این حمله که منجر به کشته شدن 4 عضو اردوی آن کشور شد گفت:
اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد، اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گفت حمله اسرائیل به ایران اشتباه و اغراق‌آمیز بود، اما افزود که کم اهمیت جلوه دادن این اغراق نیز اشتباه است.
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخورد. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمی‌شناسند، جوانان ایران رو نمی‌شناسند، ملت ایران رو نمی‌شناسند. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
با این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که حملات هوایی اخیر اسرائیل بر ایران و فصل کنونی تشدید تنش‌ها در شرق میانه پایان دهد. رئیس جمهور بایدن بعد دنبال حمله اسرائیل به خبرنگاران گفت که به نظر می‌رسد اسرائیل چیزی جز اهداف نظامی را هدف قرار نداده و امیدوار است که این یک پایان باشد. در میان کشورهای همجوار، حکومت طالبان و برخی از مقامهای حکومت پیشین و چهره‌های سیاسی افغانستان حملات هوایی اسرائیل بر ایران را تقبیح کرده و با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند که چون این حملات زمینه‌ساز افزایش تنش در منطقه و تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است. وزارت خارجه پاکستان نیز حملات هوایی اسرائیل بر ایران را محکوم کرده و آن را نقض جدی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی خوانده است. با این حال هادی فرهنگ تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید خسارات ناشی از حمله اسرائیل به ایران در حدی نیست که واکنش ایران را ایجاب کند. او گفت بر علاوه تلاش های جهانی و منطقه‌ای بر این است که از تنش بیشتر جلوگیری شود.
چیز جمهوری اسلامی ایران یا ایرانی ها هیچگاهی در جنگ فرسایشی به نفعشان نیست، چون اقتصادشان ضربه میبینه، صادرات نفتشان ضربه میبینه، مسائل داد و ستودی که فعلا دارن همه ضربه میبینه، با اون خاطر به جنگ فرسایشی کاملا به ضررشان هسته.
اردوی اسرائیل اوایل روز شنبه 5 ماه عقرب اعلام کرد که در واکنش به حملات ایران حملات دقیق را بالای اهداف نظامی در ایران انجام داده است. بعد از این حملات رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های آن کشور گزارش دادند که در نتیجه این حملات کم از کم 2 از نظامیان ایرانی کشته شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که طالبان از حدود 1 هفته بدین سو تلاشی خانه ها را در بخش های از شهر کابل آغاز کرده و این روند هنوز هم جریان دارد. به گفته آنان بیشتر این تلاشی ها عمدتاً در ساحات شمال کابل با ویژه حوزه های 15، 11 و 17 در این شهر است. محمد احمدی در این مورد با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیتی مصاحبه کرده است که با هم شنوید.
تلاش خانه ها یا برخی اماکن توسط نیروهای امنیتی در یک کشور امری عادی هست، اما آیا طالبان می توانند یک نیروی مخالف خود را که متهم هستند حملات علیه آنها انجام داده در این نوع تلاشی های خانه به خانه پیدا کنن یا کشف بکنن؟ ضریب موفقیت طالبان در این نوع تلاشی خانه به خانه چقدر موفقیت آمیز است؟
اول باید گفت که حریم خصوصی انسان حریم خصوصی هست و در هیچ گوشه دنیا که پلیس و دولت نظام بتانه بدون محکمه و به نوع یک تر قانونی بتانه خانه مردم جستجو کنه امکانه نداره، نه در همینجا که ما شما هستیم نه در هیچ گوشه دنیا. بالاخره از یک طریق حقوقی باید کسی بتانه اجازه داشته باشه تا به حریم خصوصی مردم بره. متاسفانه شکستاندن حریم خصوصی جزو از برنامه های عمومی طالبان است که در بیرون از خانه مردم آزار وضعیت میکنن و همو حریم خصوصی از اون را مشکنن. متاسفانه بگیم چیز جدیدی هم در افغانستان نیست. در از حزب دموکراتیک که خانه ها را می آمدن می پالیدن طالبان بار قبل این بار دوباره، اینا همگی یک ادامه همو سلسله است که کسی به قانون، یک قانون مقننه وجود نداره، قانون اجرایی وجود نداره، هر کس دلخواه هست کار انجام میده. چیزی که در وضعیت فعلی باید بگویم نگران کننده هست، با شکاف قومی که در افغانستان وجود داره و او را نمیتونه آدم دیگه پنهان کنه، به نوع جاهایی را که اینا تلاشی میکنن، ببینین بیشتر نایه های هست که مردم سمت شمالی زندگی میکنن، مردم پنشیر زندگی میکنن، اینها بیشتر به مو بحث عمومی وسط پشتون و غیر پشتون که در مجموعی هست در افغانستان، در شبکه های اجتماعی و در داخل افغانستان هستی افسود میکنه و این باعث از این میشه که نه تنها در حال مشکل را حل نکنه بلکه در آینده هم مشکلات بیشتر برای مدرد و شگاف اجتماعی به وجود بیاره.
بله، خب گزارش های از شکایت مردم و خانه های تلاش شده هم وجود داره، در حالی که تلاشی به منظور تأمین امنیت و با اجازه کسب قانونی که شما بهش گفتین یک امر قانونی در هر کشور است. حالا چقدر به نظر میرسه که تلاشی رو که طالبان انجام میتن با یک نیروی البته مجربی که قوانین تلاشی رو رعایت بکنن و بدون این که مزاحمت برای خانواده ها انجام بدن، آیا طالبان فکر میکنن این امر رو لحاظ میکنن و توانش رو دارن اصلا؟ ببینیم،
باز بحث میکردیم به بحث قانونی. وقت قانون وجود نداره، هیچ نوع قانون اساسی وجود نداره، قانون جنایی وجود نداره در افغانستان. خود بحث از این که چطور اجازه داشته باشن چه این کاری بکنن زیر سوال است. اما خب گروه تروریستی هست، کشور در اختیارش هست، هر کاری که میکنه. متاسفانه نظام های زیاد تروریستی یا نظام های استبداری در تمام دنیا داریم که این کار میکنن. بحث سر از نیست که در مسائل افغانستان یک تجربه که خود طالبان باید از خود آموخته باشند. ببینیم یک بخش عظیم شکست نیروهای ناتو امریکا شکست در خانه به خانه بود، به سمت قندار، سمت جنوب افغانستان، به دلیل از این که با وجودی که امریکایی ها با خود خانم افترهای خانم هم داشتن، باز هم شکست شد. حریم خصوصی برای مسائل افغانستان از نگاه کلتوری، از نگاه بسیار چیز اساسی هست. شما اعضای خانواده هم دیگر هستند، بعضی وقتا نمیتونن به خانه یک کسی وارد شوند. بنابراین من فکر میکنم در شرایط افغانستان هم باید دیده ببینیم و طالبان به نوع این بار اگر در دهه 90 فقط دشمن های را، گروه های را از مجاهدین یا کسای دیگه دشمن خود میکردن، امروز تمام مردم دشمن میکنن، چی در بیرون از خانه و چی در داخل خانه.
بله، آیا این فرصت کم است اگر 30-40 ثانیه بفرمایید که طالبان گفتن برای تامین امنیت این کار میکنن، فکر میکنن که اهداف دیگه ای هم دنبال میکنن برای سرکوبی مخالفین خود؟
خب یک ترس است، به وجود آوردن یک ترس است. بعض وقتا شک در اون نیست که حالا بالاخره کسی دزد است یا یک مجرم است، کسی هم گرفته میشه، بس از او هم نیست. ولی در بسط یک کشور، بسط بالاخره یک گروهی که کنترل یک کشور داره، باید اجازه حفاظت مردم و حریم خصوصی از اونا رو داشته باشه و که ندارن. من فکر میکنم بهانه است به طالبا که به هر دلیلی که بخواین مردم رو بترسانن یا دستگیر کنن یا تحت زیر نام داعش یا جابه مقاومت یا به هر نوعی باشه از استفاده میکنن و به نوعی هم متاسفانه کسی نیست که جلوشان رو بگیره.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.